درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. این گزارش اپوزیتی 9 هست و امروز 23 شهریور 13 سپتامبر 2024 هست و من میخوام به مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ که 3 روز پیش برگزار شد، 3 شب بود البته، ساعت 8:09 شب به وقت واشنگتن دی سی مناظره برگزار شد. مناظره تاریخی و مهمی بود. به هر حال این انتخابات، کلا انتخابات ایالات متحده همیشه تاریخی هست، ولی این انتخابات به طور مشخص میتونم بگم که در دهه‌های گذشته نقاط بسیاری داره که یگانه میکنه، اینو متمایز میکنه بقیه انتخابات های قبلی در آمریکا. برای همین اهمیت داره که به این مناظره پرداخته بشه و منم میخواستم روی این کانال یوتیوب اپوزیت، چون ثبت تاریخ میشه، میخواستم این خیلی کامل به این داستان بپردازیم. برای همین بیشتر بخشاش رو انتخاب کردم، بودم 57 تیکه از این مناظره یک ساعت و نیمی رو انتخاب کردم گذاشتم. فکر نمیکنم تو، خب مسلمه توی برنامه احتمالا جا نمیشه و برای همین دو بخش میشه. یه بخشش رو الان اجرا میکنم براتون، یه نیم ساعت یه ساعتی تنفس و بعدش بخش دوم ادامه میدیم بقیه شو. خب برای اینکه وقت رو بیشتر از این تلف نکنیم میریم سراغ برنامه. اول از همه طبق معمول تلویزیون گردآفرید تیوی، تلویزیون گردآفرید روی ماهواره یاست هست. این هم اطلاعات و حتی آدرس کانال های ارتباطی شما با این تلویزیون در فضای مجازی هم در شبکه اجتماعی رو میبینین. اگر در ایران هستین میتونین این برنامه ها رو روی این تلویزیون ماهواره‌ای ببینین. تمام برنامه هایی که روی کانال اپوزیت منتشر میشه و البته روی کانال های یوتیوب دیگه هم برنامه هایی که منتشر میشه انتخاب میشه به وسیله مسئولین این تلویزیون و پخش میشه. انتخابات جالبی هم میشه. پیشنهاد میکنم این تلویزیون، این ماهواره رو، یعنی این کانال ماهواره رو روی رسیورهاتون اگر داخل ایران هستین ثبت کنین و داشته باشین. برگردیم به برنامه خودمون، مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ. خب گفتم این مناظره یک ساعت و نیم بود، در شبکه ABC پخش شد. دو تا مودریتور یا مجری داشت و سوالاتی مطرح میکردن که هر کدوم از نامزدهای انتخاباتی توضیح میدادن. میریم اولین بخشی براتون انتخاب کردم، میبینیم سوالی هست راجع به وضعیت اقتصادی. خب اقتصاد در همه جا مهم است و اقتصاد آمریکا هم خیلی وضعش خرابه مثل بیشتر جای دنیا. میشنویم با هم.
When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago?
So I was raised as a middle class kid, and I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working people of America. I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people.
خب خیلی ساده ازش میپرسم، میگه که فکر میکنی الان اقتصاد آمریکا بهتر از 4 سال پیشه؟ جواب نمیده. و حالا اینو میخوام بگم که اینو یادداشت کنین، اولین باری که جواب مشخصا جواب سوال رو نمیده. البته دونالد ترامپ هم جواب سوالات رو خیلی وقتا نمیده، ولی این مدلی که کامالا هریس میپردازه این مدل خاصیه. منو دقیقا یاد مسئولین جمهوری اسلامی و حتی صادراتی های جمهوری اسلامی میندازه که روزه میخونن، بهش داره میگه که آقا وضعیت اقتصادی بهتره، بهتر شده به نظرت؟ میگه که من از طبقه متوسط هستم، من باور دارم به طبقه متوسط. هیچ تو جوابی که نمیده چی، اصلا یه چیز کاملا بی ربط داره میگه به نظر من. پرسش بعدی رو با هم دیگه گوش میدیم.
And I intend extending a tax cut for those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time, so that those young families can afford to buy a crib, buy a car seat, buy clothes for their children. My passion, one of them, is small businesses. I was actually, my mother raised my sister and me, but there was a woman who helped raise us. We call her our second mother. She was a small business owner. I love our small businesses. My plan is to give a $50,000 tax deduction to startup small businesses, knowing they are part of the backbone of America's economy.
ببخشید این ادامه پاسخ همون سوال بود که باز دو مرتبه داره میگه که مثلا به عنوان پلن میگه که ما قراره که یه تخفیف مالیاتی بدیم، میدونم به کسانی که صاحب فرزند میدن $6,000 تخفیف مالیاتی میدیم، حالا $6,000 در سال اینا اما اگرهای هم البته داره، ولی این که پلن نمیشه که به اون کسانی هم که تجارتخونه های کوچیک درست میکنن هم باز دو مرتبه رفت بده. این که من خودم نمیدونم یه کسی بوده که ما رو نگه احتمالا مثلا کسی که بچه ها رو نگه میداره و بچه های خودش و اینا که بچه بودن نگه میداشته میگه که اون مثلا خودش یه تجارتخونه کوچکی داشت که به خاطر همین من، یعنی میخواد شخصی کنه مردم رو مثلا یه جورایی. این دقیقا تکنیک هایی که جمهوری اسلامی میگفتش که مثلا احمدی نژاد هم میگه ما از یه خانواده فقیر میمادیم از این حرف ها. همین تقریبا همون تکنیکه و خلاصه گفتش که به کسانی هم که تجارت خونه کوچیک دارن $50,000 تخفیف مالیاتی میدیم، تا $50,000 که اینا وقتی که میخوای بری فرمای مالیاتی پر کنی کلی اما اگر داره، میگن شامل حال شما نمیشه، انقدر شامل حال شما میشه، این چیزا داره. ولی آخه این که این مثلا برنامه اقتصادی نمیشه، اقتصاد آمریکا خیلی وضعش خرابتر از این حرفاست. ادامه پاسخهای خانم کمالا هریس رو هم میشنویم.
Conan, on the other hand, his plan is to do what he has done before, which is to provide a tax cut for billionaires and big corporations, which will result in $5 trillion to America's deficit. My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax, which would be a 20% tax on everyday goods that you rely on to get through the month. Economists have said that that Trump sales tax would actually result for middle-class families in about $4,000 more a year, because of his policies and his ideas about what should be the backs of middle-class people paying for tax cuts for billionaires.
بله، اینجا هم برگشت ترامپ که مثلا گفتش که این، اما طرح این در مقابل اینه که یه چیزی از خودش تقریبا در مقابل ترامپ تو پاسخش میگه، میگه که این یه برنامه داره که مالیات خرید رو ببره بالا و این سالی $4,000 مثلا باعث میشه که مردم از جیبش بیشتر پول پرداخت بشه و به خاطر اینکه این کار نمیکنه، نمیدونم این میخواد به ثروتمندا میلیاردرها تخفیف مالیاتی بده چون اصلا اهمیتی قائل نیست برای، یعنی کارت بازیش اینه که این میلیاردره، من از طبقه متوسطم و این میخواد به میلیاردرها برسه و منم حواسم به طبقه متوسط، اینجوری میخواد به مردم القا بکنه. حالا در ادامه میبینیم ما هم که واقعا به کجا میرسه این مناظره. به نظر من یعنی سوال این بود که آیا الان از 4 سال پیش اقتصاد بهتر یا نه، در پاسخ این سوال داره این جواب رو میده. بریم حالا پاسخ ترامپ رو میشنویم. پاسخ ترامپ رو هم میشنویم. یه لحظه من فقط اینو درست کنم.
We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. This has been a disaster for people, for the middle class, but for every class.
اینجا ترامپ تقریبا جواب میده، میگه که تورم حالا طبق این آمارای خیلی متواضعانه اینا 21% که تو خیلی از چیزها 60-70% و من به عنوان شهروند آمریکایی، کسی که تو آمریکا زندگی میکنه، به تو میگم که این حرف ترامپ درسته. خیلی از چیزها بیشتر از این حرف، بنزین که تقریبا همون 70-70% هم بیشتر گرون شده و چیزهای دیگه. ما خب همه جای دنیا بقیه قیمت ها یه جورایی متاثر از قیمت بنزین، به خاطر اینکه حمل و نقل باید صورت بگیره و اینا تأثیر داره. قیمت بنزین یعنی قیمت بنزین که گرون میشه، فرض کنیم بلیط هواپیما قیمتش گرون میشه، نمیدونم تمام اقلام غذایی که جابجا میشه قیمتش گرون میشه، و واقعا تورمی که در آمریکا بی سابقه است، یعنی تو آمریکا هیچ اینجوری تورم نداشتیم در این مدت کوتاه، در مثلا 3 سال 4 سال یه دفعه 70% چیزا گرون بشه یه چیز کاملا بی سابقه ای، لااقل تو این 22 سالی که من تو آمریکا بودم ندیدم همچین چیزی، و کسانی هم که مدت طولانی‌تری در آمریکا هستن فکر نمی‌کنم چنین چیزی رو تجربه کرده باشن حتی در 40 50 سال گذشته. و این یک، و ترامپ خیلی تاکید داره روی این که این بیشتر پدر جامعه رو در فرقی نمی‌کنه، شما طبقه متوسط باش، طبقه پایین باش، طبقه بالا، هر طبقه باشی این تورم بهت فشار میاره. بقیه پاسخ ترامپ رو میشنویم.
What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again.
بخش من میکنم برای پاسخ ترامپ. نه، این برگشت به کاملا هریس که گفت دو مرتبه شروع که حمله کردن به ترامپ، که این چیزی که قراره ما امشب ببینیم دروغاییه که این ترامپ میخواد بگه، و هنوز ترامپ هیچی نگفته بهش. الان ترامپ هم شروع میکنه بعد چیز در جلوتر، و راجع به یه چیزی هست به اسم پروژه 2025، یه فایلی اومده بیرون که خب میدونید انتخابات که در نوامبر برگزار میشه، در اول سال 2025 این جابجایی قدرت به صورت رسمی و عملی انجام میشه، یعنی اون رئیس جمهور میره از کاخ سفید بیرون، رئیس جمهوری که انتخاب شده میره تو کاخ سفید، در نتیجه میشه سال 2025. حالا یه فایلی اومده بیرون، یه سری مثل دفترچه مانندی اومده بیرون که به اسم پروژه 2025 و میگن این مال ترامپه. ترامپ هم میگه این مال من نیست. حالا الان خودش جواب میده، اینو الان خودش پاسخشو میگه که همه میدونن که این مال من نیست. میشنویم با هم.
The only jobs they got were bounce back jobs. These were jobs bounce back, and it bounced back and it went to their benefit. But I was the, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas, I guess some good, some bad, but it makes no difference. I have nothing to do. Everybody knows I'm an open book. Everybody knows what I'm going to do. Cut taxes very substantially and create a great economy like I did before. We had the greatest economy. We got hit with a pandemic. And the pandemic was not since 1917, where 100 million people died. Has there been anything like it? We did a phenomenal job with the pandemic. We handed them over a country where the economy and where the stock market was higher than it was before the pandemic came in.
این دفترچه اصلا ربطی به من نداره، من نخوندم، مخصوصا هم نخوندم که نمیخوام بهش واکنشی نشون بدم، شاید چیزای خوب توش بشه، چیزای بدم توش بشه، من اصلا نخوندم اینه و این مال من نیست. اینم میدونه که این مال ما نیست، مال من نیست، و من خیلی برنامه مشخصه، من همون کاری که دفعه قبل کردم میکنم، دو مرتبه اقتصاد آمریکا رو شکوفا میکنم، همونطور که تا قبل از پندمیک، قبل از این کرونا کووید 19 داشت اقتصاد آمریکا میرفت بالا، که واقعا هم همینطور بود و همون جوری خواهد شد. دو مرتبه اقتصاد آمریکا رشد خواهد کرد. این برنامه من میگه که من یک کتاب باز هستم، اصلا نیازی به قایم کردن چیز نیست، من این کار را قرار انجام بدم مثل دفعه قبل، و تا قبل از پندمیک، قبل از این ویروس کرونا، ما اقتصادمون داشت شکوفا میشد و همه چی داشت میرفت بالا. من یه همچین کشوری رو تحویل اینا دادم. و حالا میشنویم با ادامه پاسخ ترامپ رو هم میشنویم.
The only jobs they got were bounce back jobs. These were jobs bounce back, and it bounced back and it went to their benefit, but I was the one that created them. They know it and so does everybody else.
خب بعد از پندمیک، به خاطر پندمیک خیلی جواب بسته شد، تعطیل شد، و بعد از اینکه باز شد خب دو مرتبه شغل رفت بالا، حداقل تو آمارها تعداد شغلدارها و بیشغلها خب یه دفعه عوض شد، به خاطر اینکه در زمانی که به اصطلاح پندمیک شد، همین داستان کووید 19 بود، خیلی ها اومدن گفتن ما کارمون از دست دادیم برای اینکه دولت پول میداد بهشون، و اینجوری تو آمارها تعداد بیکارها خیلی زیاد شد در اواخر اون چند ماه آخر رئیس جمهوری ترامپ. و بعد از اینکه این ترامپ رفت، تو همون دوران ترامپ رفت کنار، بایدن اومد و بعدم پندمیک هم تموم شد، دو مرتبه شغل‌ها بیشتر شد، تو آمارها هم بیشتر شد و اینا گفتن که آره ما کردیم این کار، در صورتی که این ربطی به کار اینا نداشت، ربط به کارهایی بود که قبلا ترامپ کرده بود، که به این موضوع اشاره داشتم. ادامه میدیم با هم قسمت بعدی صحبت کامل هریس هست.
The best economists in our country, if not the world, have reviewed our relative plans for the future of America. What Goldman Sachs has said is that Donald Trump's plan would make the economy worse, mine would strengthen the economy. What the Wharton School has said is Donald Trump's plan would actually explode the deficit. 16 Nobel laureates have described his economic plan as something that would increase inflation and by the middle of next year would invite a recession. You just have to look at where we are and where we stand on the issues. And
این قسمت هم جالبه که میگه که اقتصاددانان بزرگ آمریکا که میتونن اقتصاددانان بزرگ دنیا باشن، پلن من و پلن این پلن من و پلن ترامپ رو نگاه کردن و گفتن که اوه پلن ترامپ اصلا خراب میکنه اقتصادو و ممکنه اصلا این بدهی آمریکا، دولت آمریکا بدهی وحشتناکی داره، 30 چند تریلیون دلار بدهکاره و روش داره مالیات، روش مالیات نه، روش داره بهره پرداخت میکنه، هرچند که مثلا بهرهش 7% ولی الان زده سر به جهنم، یعنی چند صد میلیارد دلار شده بهره اون 30 چند تریلیون دلار. و این تو اون برنامه که من راجع به بانک‌ها درست کردم توضیح دادم بهتون که اصلا این برنامه‌ای که بانک‌ها اینجوری یه جوری هایجک کردن آمریکا رو و تا این فدرال ریزرو به درشو نبندن این مسئله آمریکا حل نمیشه، مسئله این بدهی آمریکا حل نمیشه، یه قانون غلطی هستش که فقط یک بار یک رئیس جمهور جرأت کرد که این برخلاف این قانون عمل کنه و خودش پول چاپ کردن، ابراهام لینکلن هست، برای همین هم کشته شد، ترورش کردن و قاتلش هم بلافاصله کشتن، که معلوم نشه کی به این گفته بود که بره ابراهام لینکلن رو تو رفته بود تئاتر نگاه کنه، اونجا زدن کشتن. حالا اون یه بحث دیگه است. برگردیم به صحبت کامالا هریس که میگه که آره پلن من و پلن ترامپ از این حرفا. حالا میریم ببینیم که پاسخ ترامپ چیه به این صحبت‌های کامالا هریس. و جالبه که میگه گلدمن ساکس، گلدمن ساکس میتونم بهتون بگم که پدرخوانده همین بانک‌هاست، بانک‌ها و بانکداران بزرگه، اونا گفتن که پلن من بهتر از پلن ترامپه. همین که اونا میان کامالا هریس رو تایید میکنن، اونا کسانی هستن که اصلا دلشون به حال مردم آمریکا نمی‌سوزه. این بدهی به خاطر سیاست‌های گلدمن ساکس و اون به اصطلاح بچه های گلدمن ساکسه و بلایی که گلدمن ساکس سر اقتصاد دنیا آورده در تاریخ بعد نوشته خواهد شد و بعدها آیندگان قضاوت خواهند کرد راجعش. به نظر من مخربترین راهی که رفته این تجارت طلایی که گلدمن ساکس از چند صد سال پیش شروع کرده و همینجوری ادامه داره، میگم اون دو مرتبه یه بحث دیگه است. در ضمن دوستانی که بیننده این برنامه هستن، الان میبینم حدود 871 نفر دارن برنامه رو زنده نگاه میکنن، لایک های خودتون پای این برنامه رو دریغ نکنین، چون این لایک ها باعث میشه که این برنامه بیشتر پیشنهاد بشه به افراد دیگه و کمک است از همه نظر، هم حمایت، هم یه حمایت بی هزینه است. لایک بزنید، حتما لایک بزنید پای این برنامه، همینجوری که دارین برنامه نگاه میکنید. میریم سراغ از طریق لایک هم کسی پیداتون نمیکنه، کسی مثلا متوجه نمیشه که شما این برنامه لایک کردین، اصلا غیر ممکنه، هیچ جوری نشون داده نمیشه که کیا چه برنامه‌ای رو لایک کردن. خیالتون راحت بشه. بریم سراغ صحبت بخش بعد، جواب ترامپ.
I went to the Wharton School of Finance and many of those professors, the top professors, think my plan is a brilliant plan. It's a great plan. It's a plan that's going to bring up our worth, our value as a country. It's going to make people want to be able to go and work and create jobs and create a lot of good, solid money for our country. And just to finish off, she doesn't have a plan. She copied Biden's plan and it's like four sentences. Like run, spot, run. Four sentences that are just, oh, we'll try and lower taxes. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. She doesn't have a plan.
من ممکنه که نتونم کامل، ممکنه که حتما همه این صحبت ها رو ترجمه نمیتونم بکنم. اصلا یادم میره قسمتش از هر تا آخر. قسمت های مهمش یا اون جان کلام رو سعی میکنم بهتون بگم که چی گفته شد اینجا. و میگه که من مدرسه اقتصاد رفتم و دیگه برنامه که 4 سال پیش انجام داده بود و دیدن دیگه همه که چجوری کمک کرد به اقتصاد آمریکا. و میگه که ببین این اصلا برنامه نداره، میگه ایشون اصلا برنامه نداره، برنامه این برنامه بایدنه که اصلا معلوم نیست کجاست و این اصلا برنامه نداره. 2-4 تا جمله بیشتر نیست برنامه اینا و واقعا همیش برنامه ارائه نداده. من حتی توی مصاحبه هایی هم که اون مصاحبه هم توی CNN شد هیچ برنامه ارائه دیگه، اما اول برنامه دیدین دیگه اومد گفتش که نمیدونم تخفیف مالیاتی دیگه، نهایت چیزی که جزئیاتی که از برنامه اقتصادیش داد این بود که 2 جور تخفیف مالیاتی میده، یکی به کسانی که صاحب فرزند میشن، یکی به کسانی که تازه مثلا یه تجارتی راه انداختن، یه بیزنس کوچیکی راه انداختن، به اونام تخفیف مالیاتی داده میشه. و این برنامه نمیشه که این برنامه اقتصادی نمیشه. الان این به نظر من ترامپ درست میگه که این برنامه نداره. و حالا ادامه صحبتای ترامپ رو با هم میشنویم.
I was the only president ever. China was paying us hundreds of billions of dollars and so were other countries. And, you know, if she doesn't like them, they should have gone out and they should have immediately cut the tariffs. But those tariffs are there 3.5 years now under their administration. We are going to take in billions of dollars, hundreds of billions of dollars. I had no inflation, virtually no inflation. They had the highest inflation perhaps in the history of our country.
میگه که این تورمی که اینا درست کردن بیشترین بوده در تمام تاریخ آمریکا، حداقل به نظر من در تاریخ 50-60 سال گذشته که کاملا درست میگه و حالا قبلترش رو نمیدونم، ولی جان کلامش همین بود. اون قسمت مهمش این بود که اینا برنامه‌ای ندارن. و ببخشید من یادم رفت، راجب تعرفه صحبت کرد، راجب تعرفه هایی که گذاشت روی دولت‌های دیگه. گفت اولین کسی که اومد تعرفه گذاشت، یعنی حق گمرکی گذاشت برای چین و اینا، و این باعث شد که صدها میلیارد دلار پول به آمریکا روانه بشه و اینا هم ور نداشتن اون تعرفه ها رو. یعنی این دولت بایدن هم که اومد نیومد تعرفه ها رو بردار. پس این نشون میده که این کار درستی بود، کار خوبی بود، برای این دست نزدن به اون تعرفه ها، چون صدها میلیارد دلار پول به آمریکا روانه کرد، به خزانه آمریکا روانه کرد. میشنویم بقیه صحبت‌های ترامپ رو.
Said there because the Biden administration did keep a number of the Trump tariffs in place. So how do you respond?
Well, let's be clear that the Trump administration resulted in a trade deficit, one of the highest we've ever seen in the history of America. He invited trade wars. You want to talk about his deal with China? What he ended up doing is under Donald Trump's presidency, he ended up selling American chips to China to help them improve and modernize their military, basically sold us out when a policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century, which means focusing on the details of what that requires, focusing on relationships with our allies, focusing on investing in American-based technology so that we win the race on AI, on quantum computing, focusing on what we need to do to support America's workforce.
خب بازم این دفعه دومه که مشخصاً یه سوال ازش میشه، میگه آقا چرا این تعرفه هایی که ترامپ گذاشته شما بر نداشتین؟ چرا بر نداشتین؟ بگین خوب بوده یا بگین مثلا نمیشده بر. یه دلیل اینو بده دیگه، این سوال به این مشخصی، ولی جواب سوالو نمیده. میگه که این ترامپ باعث شد که این سیاست های ترامپ باعث شد که ما وارد جنگ اقتصادی بشیم با دنیا و باعث شد که تکنولوژی از آمریکا بره. راجبه وقتی میگه چیپس، اون چیپس های کامپیوتری است. چیپس به خاطر اینکه یه تراشه های خیلی کوچیک نازکی است، همون سی پی یو است که بسیار پیچیده است و تکنولوژی خیلی خاصی داره و اینا در تایوان ساخته میشه، اصلا در آمریکا دیگه ساخته نمیشه. در آمریکا اختراع شد در شرکت اینتل درست میکرد، ولی بعد تکنولوژیش رفت به شرق دور و تایوان. الان تایوان مرکز، با دکتر نوزریم که برنامه داشتیم گفتن این موضوع رو فکر میکنن که یکی از دلایلی که اقتصاد تایوان قویه برای اینکه همین تراشه ها اونجا ساخته میشه. و حالا ادامه میدیم بقیه صحبت ها رو که الان این چیزی که در الان ترامپ در پاسخ میگه خیلی جالبه. بعد از این مناظره یه سری حرفا خیلی ترند شد و خیلی راجبش صحبت شد، مخصوصا در توییتر، و یکی از قسمتاش همین قسمتی که الان خواهید دید راجب این جوابی که ترامپ داد. بشنوید جواب بامزه‌ای داد.
First of all, they bought their chips from Taiwan. We hardly make chips anymore because of philosophies like they have and policies like they have. I don't say her because she has no policy. Everything that she believed 3 years ago and 4 years ago is out the window. She's going to my philosophy now. In fact, I was going to send her a MAGA hat. She's gone to my philosophy. But
جالبه، میگه که اولا همین که گفتم، میگه اصلا ما این چیپس ها رو ما درست نمی کنیم، این تراشه ها رو، اینا رو تایوان داره درست میکنه به خاطر فلسفه اقتصادی اینا که مثلا همین این چیزا باید بره به در اختیار همه قرار بگیره. اینه دیگه، اصلا ما الان این تکنولوژی اصلا در اختیار ما نیست دیگه، ما دیگه درست نمی کنیم چیپس به خاطر فلسفه ایناست. حالا الان اینا دارن حرفای منو میزنن، حالا اومدن رو فلسفه من و انقدر دارن حرفای من میزنن که من میخوام واسهش یه مگا هد، یه کلاه ماگا بفرستم، ماگا Make America Great Again، یعنی در حقیقت شکوه آمریکا رو به آمریکا برمیگردونیم. یه کلاهی هست که این خود ترامپ هم میذاره سرش، این کلاهی که میبینید نوشته Make America Great Again، که همون در حقیقت میتونم بگم شاید حزب جدیدی هستش که ترامپ درست کرده، ماگا. و این میگه که انقدر در حرفای من میزنه، من میخوام یه ماگا هد براش، یه کلاه ماگا براش بفرستم. و اینم خیلی سرسده که خیلی در توییتر و اینا راجبی صحبت شد، خندیدن ملت به این داستان. و همین خواستم این یعنی شاید یکی از اون لحظه های به یاد ماندنی این مناظره همین تیکه بود که دیدین. برگردیم سر صحبت بعدی، بعد میرسیم سر ماجرای تکراری و به نظر من بسیار کم اهمیت از نظر موضوعات و بدبختی هایی که تو آمریکا هست، مسئله اون بحران انسانی که از اون صحبتی که رابرت کندی کرد راجبه این که ما چقدر مثلا بیماری مزمن داریم. 70% مردم، 70% مردم آمریکا بیماری مزمن دارن. خب این وحشتناکه، یعنی یا فشار خون دارن، یا کلسترول دارن، یا قند دارن، که اینا همش مادر یه سری بیماری دیگه است. و یه جورایی میشه گفتش که کمپانی های غذایی و دارویی با هم دست به یکی کردن که اونا مردم مریض میکنن، از این برم اینا داروهایی درست میکنن که تا آخر عمر تا یارو باید بخوره. حالا بالاخره تا یه مدتی خودش میتونه بره بیمه بخره، از مثلا 70 سالگی بعد میشه مدیکر، یعنی بیمه ای که دولت آمریکا باید بده، و یعنی هزینه این داروها میفته گردن آمریکا، گردن دولت آمریکا، که باز اونجا میشه جیب مردم آمریکا. از مالیات هم برای همین بدهیه ای داره زیاد میشه و این داروها رو هم چند برابر قیمت، یعنی این داروها همش در خارج از آمریکا ارزان‌تره بدون استثنا، تمام داروهای فشار خون، تمام داروهای کلسترول یا قند و اینا بدون استثنا در خارج از آمریکا شاید تا 1/10 قیمتیه که تو آمریکا فروخته میشه و این یه کلاهبرداریه که شرکت‌های غذاداری دارن میکنن. راجع به این صحبتی نمیشه، اما یکی از موضوعاتی که خیلی در تمام مناظره ها راجع به صحبت میشه این مسئله سقط جنینه، یعنی از هر 100 تا بانوی آمریکایی شاید یکیشون درگیر مسئله سقط جنین بشه. یعنی شما خودتون تو شمایی که در آمریکا هستین به اطرافیانتون نگاه کنید ببینید مثلا در فامیل دوست آشنا چند نفر میشناسین که تو عمرشون یه بار سقط جنین کردن؟ به ندرت ممکنه بشناسین کسی رو، یعنی به ندرت کسانی افرادی هستن که میشناسن مثلا یکی از اقوامشون یکی از دوستانشون رفته سقط جنین که. انقدر این مسئله از نظر من کم اهمیت هست در مقایسه با اون 70% آدمی که بیماری مزمن داره. اما یکی از موضوعات خیلی داغ این مناظره ها این مسئله سقط جنینه که یه سری موافقن یه سری مخالفن. از این سوال بشن ببینم.
Look, this is an issue that's torn our country apart for 52 years. Every legal scholar, every Democrat, every Republican, liberal, conservative, they all wanted this issue to be brought back to the states where the people could vote. And that's what happened. Now, Ohio, the vote was somewhat liberal. Kansas, the vote was somewhat liberal, much more liberal than people would have thought. But each individual state is voting. It's the vote of the people now. It's not tied up in the federal government. I did a great service in doing it. It took courage to do it. And the Supreme Court had great courage in doing it. And I give tremendous credit to those six justices.
ترامپ هم اشاره میکنه که 52 ساله که این مسئله کشور ما رو خم کرده واقعا، یعنی دو تیکش کرده و الان من تو 4 سال که ترامپ بود اومد گفت آقا میدونیشه این ماجره رو ما میسپریم به خود ایالت ها، خود هر ایالتی خودش تصمیم بگیر که چجوری میخواه قانون ابورشن بذاره، لازم نیست تو قانون اساسی باشه. قبلا یه قانونی توسط دادگاه عالی گذاشتن که وارد قانون اساسی کردن که تو همه ایالت ها باید اجرا میشد به اسم رو وی ویو و این قانون رو ترامپ بعد برداشت، گفتش که نه هر ایالتی خودش تصمیم میگیره، خودشون رأی میدن که چی میخواد، مردم اون ایالت تصمیم میگیرن که چجوری با این مسئله سقط جنین برخورد کنن. حالا یه ایالتی لیبرالن میخوان آزاد بذارن همه جوره این مسئله سقط جنین رو بذارن. من یه تیکه اول این صحبت رو البته در بردم، گفتش که ببین من باور دارم به سقط جنین برای کسانی که بهشون تجاوز میشه وقتی بچه مشکل ژنتیکی یا مسئله بیماری چیزی داره، یعنی که دکتر میگه باید اینو مثلا سقط جنین میشه اونا اوکی، ولی به هر حال یه خانوم به نظر من در 2-3 ماهگی میدونه که میخواد سقط جنین بکنه یا نه. اگه دیگه وایسه تا 7 ماهگی که این بچه قلبش داره میزنه و دیگه واقعا زنده است، خب این یه جور آدم کشی میشه. منم موافق نیستم که تو اون سنای تو اون مثلا ماهای بالای دفعه برن سقط جنین بکنن. حالا این البته باور شخصیه، این هم همینو میگه، میگه خود ایالت ها تصمیم میگه، مردم ایالت ها رأی میدن که چه جوری با این قضیه برخورد بشه، ممنوع بشه ممنوع نباشه و اینا. و خب مسلمن اون تجاوز و بیماری و اینم دکتر بگه اینا که اصلا محل بحثی نداره. من فکر نمی‌کنم هیچ ایالتی تا حالا تصویب کرده که روی اون داستانام نمیشه سقط جنین کرد، ولی اینو که ابدر یه جور مثلا به قول خودمون پیرن عثمونی شده برای اینکه بگن او اینا ببین اینا راستای خطرناکی هستن مخالف سقط جنینن. حالا راجع به این بیماری‌های مزمن یک کلمه صحبت نمیشه راجع به سقط جنین. در ضمن باز دو مرتبه بگم به دوستانم، خوشبختانه بینندگان برنامه به صورت زنده به 1661 نفر، این چیزی که من تو یوتیوب دارم میبینم، آماری که یوتیوب نشون میده، ولی تعداد لایک های روی برنامه 227 است. لطف کنین یه لایک روی این برنامه بزنین به نفع هممونه. شمایی که قبول دارین باور دارین که این به درد کسی میخوره این برنامه، یه لایکی بزنین روش، کمک میکنه، سپاسگزار میشم ازتون. بریم بقیه برنامه رو هم ببینیم.
Healthcare providers are afraid they might go to jail and she's bleeding out in a car in the parking lot. She didn't want that. Her husband didn't want that. A 12 or 13 year old survivor of incest being forced to carry a pregnancy to term. They don't want that. And I pledge to you, when Congress passes a bill to put back in place the protections of Roe v. Wade, as President of the United States, I will proudly sign it into law. But understand, if Donald Trump were to be reelected, he will sign a national abortion ban. Understand, in his Project 2025, there would be a national abortion, a monitor that would be monitoring your pregnancies, your miscarriages. I think the American people believe that certain freedoms, in particular the freedom to make decisions about one's own body, should not be made by the government.
باز دو مرتبه احساسی میکنه قضیه رو الکی جو میده که واوی اگه مثلا نمیدونم یه کسی نمیدونم داره خون ریزی میکنه توی ماشینش نشسته نمیتونه بره سخت جنگ بکنه به خاطر اینکه این نذاشته این نمیذاره. و راستش این خانم هریس من خیلی یاد خانم علی نژاد میندازه توی نسخه ایرانیش. تصور کنید که خانم علی نژاد بشه کاندید ریاست جمهوری و سر، یعنی مدلی که مظلوم نمایی ها و مدلی که الکی احساسی میکنی یه چیزی رو، اینا یه مثل یه الگوییه که جاهای مختلف تکرار میشه. بگذاریم و خلاصه اینجا میگه که آره من اینو میبریم به کنگره. دو مرتبه مجلس آمریکا بهش میگن کنگره، میبریم به کنگره. وقتی نماینده ها رأی دادن و لایحه‌اش اومد زیر دستم، من خیلی با افتخار اینو امضا میکنم. حالا بشنویم این پاسخ ترامپ رو، ببینیم ترامپ چی میگه.
She's not going to get the vote. She can't get the vote. She won't even come close to it. So it's just talk. You know what it reminds me of? When they said they're going to get student loans terminated, and it ended up being a total catastrophe. The student loans, and then her, I think probably her boss, if you call him a boss, he spends all his time on the beach. But look, her boss went out and said, we'll do it again. We'll do it a different way. And he went out, got rejected again by the Supreme Court. So all these students got taunted with this whole thing about this whole idea, and how unfair that would have been, part of the reason they lost, to the millions and millions of people that had to pay off their student loans. They didn't get it for free, but they were saying it's the same way that they talked about that.
نمیگیره که با خودم لایحه بیا زیر دستش. یعنی در حقیقت اینا یه سری قولهای تو خالی دارن میدن که اگه من رئیس جمهور شدم اینو مثلا میره تو کنگره رأی میاد، بعد من امضا میکنم که دو مرتبه رو وی وی برگرده. حالا این در مورد، هم گفتم شاید 1% جامعه درگیر مسئله سخت جنین بشه و و اما ترامپ هم گفتش که اصلا این ووت این هیچ وقت همچین ووتی نخواهد گرفت، همچین رأی نمیگیره که اون لایحه تصویب بشه از مجلس آمریکا بیا زیر دست این. این من یاد اون ماجرای لون های وام های دانشجویی میندازه که بایدن اومد قول داد گفتش من این وام های دانشجویی رو نمیدونم ویو میکنم برمیدارم بهشون برمیگردونم پولشو، کنگره هم هیچوقت امضا نکردم شما لایحه رو. بایدن هم در تمام این 4 سال این قانون رو اصلا همچه قانونی هیچوقت گذرونده نشد و همچنان کسانی که بدهی دارن روی وام های دانشجوییشون دارن. یعنی این قول‌های الکی رو میدن برای اینکه رأی بگیرن، از مردم رأی بگیرن، طرفدار جمع کنن برای خودشون. اینو بهش میگن پاپولیسم، اینو بهش میگن همون کاری که اوباما هم میکرد. اوباما هم گفت چنج، تغییر، نمیدونم زندان و گوانتانامو رو میبندیم که نبست، و از همین قول‌های تو خالی میدن. و اینم داشت ترامپ هم همین میگفت، میگفتش که اینا بازم، یعنی حتی روی اینم، رو این چیزی هم که مثلا بهش باور داره، اینم یه طرح و پلن درستی نمیده که این مسئله حل بشه، داره بازی یه قول تو خالی میده. و اما بریم به سراغ باقی ماجرا.
They you should ask Will she allow abortion in the 8th month, 9th month, 7th month?
Come on.
Okay, would you do that? Why don't you ask her that question?
Why don't you answer
the
question? Would you veto?
Because under Roe v. Wade, you could do abortions in the 7th month, the 8th month, the 9th month.
That's not true.
And probably after birth. Just look at the governor, former governor of Virginia. The governor of Virginia said, we put the baby aside, and then we determine what we want to do with the baby.
President Trump, thank you.
We're going to turn it.
خب اینم میگه که این سوال درست اینه که ازش بپرس بگو که آیا بر 6 ماهگی 7 ماهگی 8 ماهگی میذاری ابورشن انجام بشه یا نه. بگو این سوال ازش بپرس که نمیپرسن البته و میگه الان اینا این کارا رو دارن میکنن و گاورنر قبلی یعنی فرماندار قبلی ویرجینیا گفته که حتی بعد از زایمان هم میشه بچه رو مثلا کشت. حالا این حرفی که زد رو بعدن چون یه چیزی ترند شد توی فکت چک یعنی واقعیت سنجی در توییتر ترند شد، نزدیک 1,000,000 توییت زده شد راجع فکت چک و این ویدیوی گاورنر اون فرماندار سابق ویرجینیا که توی برنامه رادیویی دقیقا همین چیزی که ترامپ گفت و گفته در اومد بیرون. یعنی از خودش در نیورد ترامپ دو مرتبه اینجا چیزی از خودش در نیورد، با اینکه خیلی اون متنفرین از ترامپ سعی دارن بگن که این از خودش حرف میزنه دروغ میگه و از این صحبت ها، همه اینا درست بود چیزی که گفت. بریم سراغ صحبت بعدی و این سوال هم نمیپرسن که آقا تو 7 ماهگی 8 ماهگی میشه به نظرت خوبه که ابورشن بشه؟ این سوال ازش نمیپرسن. ابورشن هم سخت جنینه.
This past June, President Biden imposed tough new asylum restrictions. We know the numbers since then have dropped significantly. But my question to you tonight is, why did the administration wait until 6 months before the election to act? And would you have done anything differently from President Biden on this?
So I'm the only person on this stage who has prosecuted transnational criminal organizations for the trafficking of guns, drugs, and human beings. And let me say that the United States Congress, including some of the most conservative members of the United States Senate, came up with a border security bill which I supported. And that bill would have put 1,500 more border agents on the border to help those folks who are working there right now overtime trying to do their job.
سوال جالبیه. بهش میگه که خب این سیاست هایی که شما داشتین راجع به رد شدن از مرز، مثلا این قبلا جرم‌انگاری نمیشد راجع به رد شدن از مرز، 6 ماه قبل از انتخابات شما اومدین یه قانون گذروندین که اینا رو مثلا داره جرم‌انگاری میکنه و خیلی قوانین سختگیرانه گذاشتین روی عبور از عبور غیرقانونی از مرز و این به هر حال باعث شده که آمار این مهاجران غیرقانونی هم کم بشه. آیا دلیل خاصی داشت که صبر کردین تا 6 ماه قبل شده زودتر ندادین اینو؟ و باز دو مرتبه میزنه به صحرای کربلا و نمیگه، جواب نمیده که چرا 6 ماه پیش، چرا قبلش مثلا این قانون نذاشتیم. میاره ما الان گذرونیم و داره اینجوری میشه اونجوری میشه، پاسخ درستی نمیده. بریم به صحبت بعدی که باز دو مرتبه قضیه رو میچرخونه، اصلا موضوع رو کلا عوض میکنه.
But you know what happened to that bill? Donald Trump got on the phone, called up some folks in Congress and said kill the bill. And you know why? Because he'd prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And understand, this comes at a time where the people of our country actually need a leader who engages in solutions, who actually addresses the problems at hand. But what we have in the former president is someone who would prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And I'll tell you something, he's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised.
خب جواب اون سواله که نداد هیچی. بعد برمیگرد میگه که آره ما یه لایحه یه بیلی نوشته بودیم که بره تو کنگره اگه پاس میشد مثلا اینقدر نیرو اضافه میشد به مرزبانا و از این حرفا، و ترامپ زنگ زد به دوستاش تو کنگره گفت رأی ندن به این لایحه و برهم این لایحه نیومد، مثلا تصویب نشد تو کنگره. بدون اینکه هیچ سند و مدرکی ارائه بده راجع به این. همینجوری از خودش در آورد که آقای ترامپ زنگ زده به دوستاش گفته تو کنگره که، و این ABC هم هیچ چیزی نکرد، هیچ مثلا فکت چک نکرد، مثل اون صحبت قبلی که حالا میرسیم باز جلوتر، تا الان نذاشتم تا الان، چون دائما ترامپ رو فکت چک میکنن همین مجره ABC. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اول قبل از اینکه این مناظره شروع بشه، مناظره در ضمن در شهر فیلادلفیا بوده، مثلا 200 کیلومتری واشنگتن دی سی انجام شده، شمال واشنگتن است، بین واشنگتن نیویورک شهری است، مثلا فیلادلفیا مرکز ایالت پنسیلوانیا است، مرکز نیست، بزرگترین شهر پنسیلوانیا است، و اونجا داشت برگزار می‌شد این مناظره. قبل از اینکه این مناظره برگزار بشه، مجری‌ها و تحلیل‌گرای ABC داشتن فقط راجع به این حرف می‌زدن که ترامپ قراره امشب چیکار کنه، چه جوری، یعنی همه‌شون یه جورایی داشتن پیش‌بینی می‌کردن که ترامپ چه حرفایی می‌زنه برای اینکه افکار عمومی رو آماده کنن، برای اینکه بگن که آقا این ترامپ می‌خواد حمله کنه به کامالا هریس، به این چیزا گیر میده. خود کامالا هریس هم الان گفتش که این موضوع امیگریشن نمی‌خواد وسط بکشه، بدون اینکه اصلا راجع به صحبت بشه. خب موضوع مهمی، یه بار درست جوابشو بده. اگه این موضوع کم اهمیتیه یا بی خود میگه ترامپ و موضوع مهمی نیست، خب یه بار درست جواب بگو آقا به این دلیل اصلا این موضوع اهمیتی نداره، یا اینکه این سوالت بی خودیه به خاطر این، یا این نگرانی تو بی دلیله، یا اینکه بالاخره یه پاسخی داره ولی پاسخی نمیده. همینجوری پاسخش اینه که آره ما یه دونه لایحه فرستادیم به کنگره و ترامپ نذاشت تصویب بشه، خیلی راحت بدون اینکه هیچ سند و مدرکی بده. و خبرنگار ABC به اصطلاح این مجریای ABC هم همون حرفو تکرار میکنن.
Just ask though, why did you try to kill that bill and successfully so that would have put thousands of additional agents and officers on the border?
میگه چرا این بیلو کشتی؟ اصلا نمیپرسه از اون که خب تو سندت چیه که میگی این زنگ زده به اونو. خب این که همینجوری رو هوا داره میگه، آیا مثلا یه خبرنگاری نوشته یه جایی کار شده روی این، یا مثلا یه نماینده اومده گفته آره این به ما زنگ زد مثلا، یا من شاهدم که این به کسایی زنگ زده. بالاخره یه سندی باید ارائه بشه که این آقای ترامپ همچین کاری کرده، ولی همینجوری به طور کلی میگه که آره این زنگ زده. اون خبرنگارم ازش میپرسه میگه که چرا بیره خوشی، ولی قبل از اینکه برسه به سوال این خبرنگار، یه حرف خنده‌دار دیگه هم زد خانم کامالا هریس که اونو با هم الان میشنویم و بعد پاسخ اینم به ازایی که از اون مومنت هایی که همون لحظه های جالب این مناظر.
I'm gonna invite you to attend one of Donald Trump's rallies because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you.
راجع به این گرد همایی که مثلا ترامپ برگزار میکنه تو شاید بین طرفدارانش، میگه که من شما رو دعوت میکنم بریم به این گرد همایی ها، میبینین که مردم زود مثلا میرن از این گرد همایی ها بیرون و حوصله‌اش، بخاطر اینکه حوصله‌شون سر میره، بخاطر اینکه ترامپ اصلا راجع به شما صحبت نمیکنه، ترامپ همش راجع به چیزهای خودش داره حرف میزنه یا موضوعات تکراری داره حرف میزنه. و ترامپ هم یه پاسخ جالبی داد، چون اینجا وقتی که اون خبرنگار بی دلیل ازش میپرسه میگه که تو چرا این لایحه رو کشتی، میگه که صبر کن اول من اینو جواب بدم. اینو با هم ببینیم.
I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies because it's a
نه ببخشید این اشتباه شد ببخشید، من هم کارگردانی و سویچر رو همه کار رو به خودم بکنم. نمو هم ببینیم جواب ترامپ.
She said, people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's busing them in and paying them to be there and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies.
جواب ترامپ جالب بود. میگه که ببین از گرد همایی من رالی است. بهش میگن رالی. میگه که از این گرد همایی من کسی نمیره و این دروغ میگه و اینکه اصلا ببین اصلا کسی تو گرد همایی نمیره مگه اینکه بهشون پول میدن که میرن. اصلا کسی نمیره تو گرد همایی. و بعد این موضوع فکت چک خیلی گفتم این موضوعی شد که نزدیک 1,000,000 توییت شد راجع به فکت چک یا واقعیت سنجی و یکی از مواردش همین مورد بود که کامالا هریس گفتش که اینا میرن از رالی ترامپ و این ویدیو سندی هستش که بدونین گفتم این برنامه ها چون ثبت در تاریخ هست من سعی میکنم تمام این نکاتش هم بذارم داشته باشم. در ضمن لایک های برنامه رسید به 349 تا 2436 نفر بیننده برنامه هستن. سپاسگزارم از تک تکتون. لایک رو دریغ نکنید. چیزی نیست کسی متوجه نمیشه شما لایک کردین ولی خیلی کمک زیادی میکنه به این کانال برای اینکه این برنامه ها بیشتر دیده بشه و بیشتر به مخاطبان بیشتری پیشنهاد بشه توسط یوتیوب. خب برگردیم به برنامه و نمیدونم امیدوارم که این موضوع خیلی موضوع زیاد شد. اینم آره نه درست.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. And it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. They want to bring our country back. They want to make America great again. It's very simple for
باز دارم ارتباط راجبه همین به سلام مهاجرین غیرقانونیه که واقعا یه سری جنایتکار هم لای اینو دارن وارد آمریکا میشن و صحبت شد از اسپرینگفیلد یکی از این منطقه های داخل ایالت اوهایو هست. این اسپرینگفیلد جایی موقع همینجور نزدیک دی سی هم یه جایی هست اسپرینگفیلده ولی اسپرینگفیلدی هست نزدیک توی